بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين و غیاث المضطر المستکین المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا. تقاضا میکنم با توجه طلب کنیم سلامتی و طول عمر و فرج آن امام حاضر رو. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلاً. اللهم عجل فرجه و سهل مخرجه و اجعل اللهم من انصاره و اعوانه و شیعته و محبی به رحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی الزهراء الزکیه المبارکه المیمونه صلاتا تزید فی شرف محلها اندک و جلالت منزلتها لدیک و بلغها منی السلام. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین و اهل بیت گرامیشان صلواتی مرحمت بفرمایید. شبهای گذشته توفیق بود پیرامون خلقت نورانی صدیقه طاهره مطالبی رو عرض کنیم. شأن و جایگاه فاطمه زهرا رو در خلقت از زبان پیامبر و گاهی از زبان خدای عزوجل معرفی کردیم. نمونه هایی رو که پیامبر اکرم خودشون رو به عنوان مدافع و فدایی فاطمه زهرا معرفی کردند و به منصه ظهور گذاشتن رو اشاره کردیم. ارج و قرب فاطمه زهرا رو نزد خدا، رسول خدا و امیر مؤمنان مقداری اشاره کردیم. از ماجرای خلقت ایشون آغاز کردیم، بعد از خلقت نورانی خلقت جسمانی ایشون و بعد دورانی رو که دوران وضع حمل جناب خدیجه کبرا بود تا تولد فاطمه زهرا اشاره کردیم. برخی مسائل و شبهاتی رو که پیرامون شخصیت جناب خدیجه کبرا و جناب ام کلثوم که مشتهر بودند به اینکه فرزند صدیقه طاهره هستند رو دیشب با هم بررسی کردیم. در مسئله ازدواج صدیقه طاهره رسیدیم به ازدواجی که در عرش صورت گرفت. وکیل اون عقد رسول الله بودند، دو شاهد عقد فاطمه زهرا و علی مرتضی جبرائیل امین و میکائیل سلام الله علیهم بودند و عاقد و کسی که فاطمه را خواستگاری کرد برای ولیش علی مرتضی خدای جل و علا بود و سپس عقد این دو بزرگ رو هم خداوند در عرش جاری ساخت. اشاره کردیم به قیامتی که صورت گرفت بعد از این حادثه و در روایات داریم که تا قیامت نساری رو که خداوند در بهشت زیر پای فرشتگان و ملائکه ریخت در شام ازدواج علی مرتضی و فاطمه زهرا، اینها به یادگار و تبرک نزد خودشون نگاه داشتند تا روز قیامت اونها رو خرج کنند. سپس اشاره شد به ازدواج زمینی این دو بزرگوار. تذکراتی رو عرض کردیم مبنی بر این که آن که نزد خدا مقرب است و دارای ارزش است، کسی نیست که از نعمتهای مادی بیشتری برخوردار باشد. فاطمه زهرا در زمین زندگی رو آغاز کرد که شاید کمتر کسی بتواند با اون حجم امکانات اولیه زندگی خودش رو آغاز بکند. اما مقام فاطمه نزد خدا چنان جایگاهی بود که خداوند تمام خلقت خودش رو به پای فاطمه ریخت و فاطمه رو طلبکار خودش قرار داد. چرا؟ به دلیل اینکه محبوبه خدا بود. این مطالبی بود که به اجمال طی شبهای گذشته عرض شد. حقیقت شب قدر رو یه مقداری بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم و بعد بپردازیم به ماجراهای پس از ازدواج امیر مؤمنان و صدیقه طاهره. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شهر تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتی مطلع الفجر. اشاره کردیم در خلقت نورانی صدیقه طاهره و انتقالش از ساق عرش به صلب پیغمبر خاتم به صورت ویژه و مستقیم. به کنایه عزیزانمون رو متوجه ساختیم که حقیقت شب قدر یک حقیقت روحانی دارد و یک حقیقت جسمانی. حقیقت روحانی شب قدر و ما ادراک ما لیلة القدر، خدا به خاتم الانبیاء به معلم رسولانش هم اعلان میکند که تو حقیقت شب قدر رو چه میدانی که چیست؟ اما خلقت ظاهری و جسمانی او چگونه؟ اشاره داشتیم در شب قدر آنچه که فرشتگان نازل کردند با اون تشریفات و مقدمات و مؤخرات نور فاطمه بود که در یک میوه بهشتی قرار داده شد از ساق عرش به زمین آمد. پیامبر اکرم اون میوه بهشتی را تناول فرمودند، نور صدیقه طاهره به صلب پیغمبر منتقل شد و سپس به خدیجه کبرا منتقل شد. این ظاهر قضیه است، اما حقیقت شب قدر چیست؟ حقیقت شب قدر حقیقت قرآنه. ظاهر آیه داره اشاره میکنه که انا انزلناه فی لیلت القدر. مفسرین معمولا این تنزیل رو به قرآن ربط میدن دیگه. قرآن در شب قدر نازل شده. قرآن جامع علوم الهی است، یعنی تمام علوم الهی در قرآن. قرآن یک ظرف دارد و یک مظروف. ظرف قرآن چیست؟ بله پیامبران، پیامبر شده اند، بعدن شدن ظرف قرآن، اما در ابتدا ظرف قرآن چه بوده؟ جسم صدیقه طاهره ظرف قرآن. تمام علوم اولین و آخرین، همه علم خدا در قرآن نهفته است. این در یک ظرفی باید قرار بگیره که بیاد نزد پیغمبر و پیغمبر رو واجد علوم قرآن بکنه. اون ظرف فاطمه زهراست. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر. اگر دقت بکنید یه مقداری معنای لولا فاطمه لما خلقتکما اینجا نهفته است. اگر فاطمه نبود توی پیغمبر هم به این مقام نمیرسیدی، به این جایگاه نمیرسیدی، اصلا خلق نمیشدی. خب ظرف قرآن، محتوای قرآن رو آورده. محتوای قرآن چیه؟ علمه. دیگه چیه؟ نوره. دیگه چیه؟ شفاست. دیگه چیه؟ هدایته. دیگه چیه؟ رحمت خداست. دیگه چیه؟ برکته. درسته؟ اینها نازل شده. ظرف اولیش مقام جسمیه فاطمه زهراست. حقیقتش چیه؟ مظروفش چیه؟ شما یک ظرف آب، یه استکان آب برای من آوردن، یک ظرفی داره، این ظرفشه، یه مظروفی داره، مظروف یعنی آنچه که داخل ظرفه. این داخل ظرف چیه؟ نور، علم، هدایت، شفاست، برکت. اینها چیه؟ اینا همونه که توی پیغمبرم نمیتونی عمقش رو بفهمی. حقیقت قرآن، حقیقت نورانی فاطمه زهراست. پس در یک مقام صدیقه طاهره ظرفه، در یک مقام مظروفه. اینو میتونید حلاجی کنید بفهمید؟ تنزل الملائکه و الروح، تمام ملائک به صف شدن که این حقیقت رو بر پیغمبر نازل بکنند. و روح، این روح چیه؟ مفسران بعضی گفتند جبرائیل، بعضی گفتند میکائیل، بعضی گفتند روح القدسه. کدوم روحه؟ راهی نداریم برای فهم قرآن جز این که بریم در خونه مبین قرآن، کسی که تبیین قرآن رو خداوند در سینه او و در دل او قرار داد. وقتی به پیغمبر خاتم به عنوان مبین قرآن، نزلنا علیک الکتاب لتبین للناس ما نزل علیک، ما قرآن رو بر تو نازل کردیم یا رسول الله، نه بر مردم، تا تو برای مردم تبیین کنی. اگر مردم به تو مراجعه کردن، طلب کردن، درخواست کردن، احترام گذاشتن، تواضع کردن، سوال کردن، برای مردم تبیین کنی. یا رسول الله، معنای این آیه چیست؟ پیامبر اکرم فرمودند از قدر تعبیر شده به شب، شب قدر. درسته؟ در مورد حضرت زهرا هم داریم، امام صادق می‌فرمایند که فاطمه هی لیله. شب که یعنی تاریکی، شب که یعنی ظلمت، شب که یعنی چشم جایی رو نمیبینه. معمولا وقتی میخوان از کسی تعریف بکنن به نور او رو میستایند. جنبه نوری فاطمه زهرا رو شب دوم گفتیم، یهد الله به نورهی ولی نورهی من یشا. اون نوری که در الله و نور السماوات و الارض هست، اون نور فاطمه است. خدا که نور نیست، اون نور فاطمه است. هدایتگر فاطمه است، شفا فاطمه است، رحمت فاطمه است، حیات فاطمه است. من و شما چه میکنیم؟ چقدر از این سرچشمه حیات و علم و هدایت و فهم و عقل و کمالات بهره میبریم؟ هرچقدر محبت فاطمه زهرا تو سینه ما متبلورتر بشه، پررنگتر بشه، بهره ما از مقام فاطمه زهرا هم بیشتر میشه. چگونه این نور رو بیشتر بکنیم؟ با شنیدن و فهمیدن کلماتی که اهل بیت در مورد او به کار بردن. الله و نور و سماوات و الارض مثل و نورهی کمشکات، اون نور آسمان ها و زمین خدا نیست، مقام نوری فاطمه است. خب پس چرا در اینجا پیامبر اکرم از فاطمه تعبیر به لیله کردن؟ نور که یعنی ضد تاریکی، نور یعنی روشنایی مطلق، نور یعنی آنچه که خودش روشنه و روشن کننده راهه. اینجا چرا پیغمبر از فاطمه تعبیر به لیله شب کردن؟ تشبیه میکنم برای شما خوب متوجه بشیم هممون. اگر تو این حسینیه یک مرتبه برق بره، کلن قطع بشه، چه اتفاقی میفته؟ اونهایی که آشناترن به مختصات حسینیه راحتتر راهشون رو پیدا میکنن، یه جور میرن بیرون. اونهایی که آشنا نیستن چه میشن؟ به هم دیگه میخورن، به دوربین میخورن، به من به میکروفون میخورم، اون یکی به دیوار میخوره، اون یکی به در میخوره، یکی به بخاری میخوره. مقام فاطمه زهرا لیله قدره. چرا بهش تعبیر و تشبیه لیله شده، شب شده؟ برای آن که فاطمه زهرا چیه؟ در شب وقتی برق بره شما میتونی تشخیص بدی کجا دیواره، کجا میکروفونه، کجا دوربینه، کجا سنگه، کجا پله است؟ همه چیز برای شما مبهمه. فاطمه تو هی لیله القدر، لیله یعنی اینکه نامشخصه، قابل شناخت نیست، دریای ژرفی است که اگر کسی درش بیفته گم میشه، نمیتواند به عمق اون دریا دست پیدا بکنه. به این جهت مقام فاطمه زهرا چی معرفی شده؟ لیله، لیله القدر، قابل شناخت نیست. بعد این لیله سلامون هیه، سلام. سلام یعنی چی؟ اگر خاطر عزیز و شریف عزیزانم باشه، در ایام ماه مبارک ماه محرم دهه دوم که خدمت عزیزان بودم، معانی سلام رو عرض کردم. چند معنی داشت سلام؟ یکی سلامتی خواستن، آرزوی سلامتی کردن، سالم باشید، سرحال باشید، سلامت باشید. دیگه سلم و دوستی، من با شما جنگ ندارم، من با شما آشتی هستم، در حال صلح هستم. وقتی در حال صلح هستم یعنی شما به من، من به شما احساس امنیت داریم، جنگ نداریم که، دعوا نداریم که. معانی سوم؟ نه، اون هربون لمن ها ربکمه، این سلمون لمن سالمکمه. معنای سوم سلام؟ بله؟ نه، خیر. یکی شد سلامتی، آرزوی سلامت داشتن، یا همون درود فرستادن که گفتن. یکی شد سلم و دوستی و صلح و آرامش و امنیت. سومی، من تسلیم شما هستم، حق آنچه تو فرمایی، امر آنچه تو بنمایی. اون وقت خدای عزیز قادر ذوالجلال در معرفی لیله قدر دارن میفرماین سلامون هیه. این سلامون هیه دو وجه داره. یک وجهش خدا داره به اون میگه یا فاطمه زهرا، من آرزوی سلامتی تو رو دارم، من سلامم، به تو سلام میکنم، من سلامتی بخشم، من ایمنی بخشم، من به تو سلام میکنم، به تو ایمنی میدهم. اما صدیقه طاهره وقتی این کلام رو از خدا میشنوه، جالب تو روایات هست، میفرماید که بارلاها تو غایت منای منی، منتهای آرزوی منی. میشه این سلم و امنیت رو برای محبان من و محبان فرزندان من هم توی خدا بدی؟ وقتی خدا به کسی سلام بکنه یعنی عذابت نمی کنم، یعنی میبرمت فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، تو رو در بهشت در امنیت در آرامش و در نعمات خودم جای میدم. دیگه یه معنایی داره، اینش عجیبه. سلامون هی، خدا داره به فاطمه معرفیش میکنه، یا فاطمه من تسلیم تو هستم. در روایات معاد زیاد داریم دیگه، فرمان روای اول و آخر معاد در قیامت فاطمه زهرا است. من تسلیم تو هستم یا فاطمه، امر کن این دسته به بهشت بروند، امر کن این دسته به جهنم بروند. جزو مهریه‌هایی که برشمردم الان جاشه بگم دیگه، یکی از مهریه‌هایی که خدا برید برای صدیقه طاهره در همون عروسی که در عرش گرفته شد، فرمود که خداوند گفت 3/4 دنیا رو بخشیدم، آبهای دنیا رو بخشیدم، آسمانها رو بخشیدم، همه رو بخشیدم، 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 اینا مهریه توست یا فاطمه. جبرئیل سوال کرد خدایا چیزی برای خودت نموند که همه رو که بخشیدی به فاطمه زهرا؟ خداوند فرمود بهشت و دوزخ رو هم مهر فاطمه قرار دادم. به خودم قسم بهشتم رو از محبان او و دوزخم رو از دشمنان فاطمه و فرزندان فاطمه پر خواهم کرد. پس بهشت و جهنم هم شد مهریه فاطمه زهرا. محبتشو چقدر تو دل داری؟ خودت میتونی الان تشخیص بدی چقدر بهشتی هستی، کجای بهشت میری، یا خدای ناخواسته چقدر اون طرفی هستی؟ معیار اینه، چقدر محب به فاطمه و اولاد فاطمه هستی. این محبت سرقفلی داره، گران قیمته. آمد خدمت امام باقر، یبن رسول الله ما خیلی شما رو دوست داریم، محبت شما تو وجود ما خلجان داره، مثل یک رود پرخروش جریان داره. حضرت لبخند زدن فرمودن چقدر ما رو دوست داریم. این فرد میگه گفتم که انقدر شما رو دوست داریم که در عصر بنی امیه و بنی عباس که کافیست کسی اسمش علی باشه، اسمش حسن باشه، اسمش حسین باشه، اسمش محسن باشه، حکومت او رو به جرم تشیع، به جرم رافضی بودن، اموالش رو مصادره میکنه، خانه و کاشانش رو ازش میگیره، یا تبعیدش میکنه، یا زندانش میکنه، یا حکم براش میبره، به زندانش میبره، یا به قتل میرسونندش. ما انقدر محبت شما تو دل ما هست که تو این اوضاع احوال نام دخترانمونو میگذاریم فاطمه، زهرا، زینب، خدیجه، آمنه، و دشمنان شما رو انقدر دشمن داریم که حتی دوست نداریم اسمشون جلوی ما برده بشه. آقا البته این رو هم اقرار کنیم، شما امام زمان ما هستید. ما یه وقتایی تو دستورات دینی که شما فرمودیدم کاهلی میکنیم، تنبلی میکنیم، یه وقتی نمازمون قضا میشه، یه وقتی روزمون رو نمیگیریم، یه وقتی خط و خطایی هم انجام میدیم. حالا اومدم از شما سوال بکنم، این محبتی که از شما تو دل ما هست نفعی به ما میبخشه؟ فایدهی به حال ما داره یا نه؟ امام باقر سلام الله علیه فرمودن که حل الدین الا الحب، حل الدین الا الحب، اصلا دین جز حب و دوست داشتن ما خانواده و بغض از دشمنان ما چیز دیگری است. شب اول دوم چرتکه انداختیم، محاسبه کردیم دیگه، تمام عبادت های ما سر تا سر عمرمون 40-50 میلیون تومان سرتش هم میاد، اما محبت فاطمه و فرزندان فاطمه رو تونستید روش قیمت بگذارید؟ امام صادق به اون فرد، به اون شیعه فرمود هر قیمتی که روی محبت ما بگذاری بهت پرداخت میکنیم، اما محبت رو ازت میگیریم. اگر بگی دنیا، کل دنیا، کل دنیا رو بهت میگیریم. این قیمت نداره، این رزقیست که خدا به هر کس ندهد. روایتی رو زهر داشتم مطالعه می کردم، یکی از اصحاب امیرالمؤمنین با کعب الاحبار روبرو شد. کعب الاحبار جزو یهودیان است که در صدر اسلام بعد از شهادت و رحلت پیامبر به ظاهر مسلمان شد، یهودی بود، یهودی زاده بود، دانشمند اهل کتاب بود، به اصطلاح مفسر تورات بود. این به ظاهر مسلمان شد. بسیاری از این روایاتی که تو فقه ما، تو احادیث، تو حدیث شناسی ما مشهور به اسرائیلیات، اراجیفی که تو روایات عامه هست رو ایشون وارد کرده. این صحابی امیرالمومنین میگه که از کعب الاحبار پرسیدم که یا کعب، چیزی از فضیلت علی و محبان علی و فاطمه در قرآن تو سراغ داری؟ کعب الاحبار رئیس دروغگوهایی است که این و تمیم دارمی و دو سه نفرن، حالا بعضیشون اسمشون نمیخوام بیارم، اینها مشهور بودن. کعب الاحبار خودش میگه من به تنهایی 80,000 حدیث دروغین جعل کردم به اسم محمد، تو دین محمد وارد کردم. این آدم داره از این آدم میپرسه ها. هم کعب الاحبار این صحابی علی مرتضی رو میشناسه، هم این صحابی کعب الاحبار رو میشناسه. میگه ازش پرسیدم تو بالاخره تو این عمر چیزی از فضائل علی هم دیدی؟ از فضائل محبان علی و فاطمه هم چیزی در قرآن دیدی؟ کعب الاحبار داره سخن میگه، میگه نگاهی کرد ببینه غریبه ای نباشه، خلاصه راپورتچی نباشه، برن راپورتشو بدن به دستگاه خلافت و ترتیبشو خلاصه بدن. یه نگاهی کرد دید کسی نیست، گفتش که فلانی من تمام قرآن رو مدح علی و مدح محبان علی و فاطمه یافتم. قرآن چیزی جز مدح این بزرگان و مدح محبان و محبت کنندگان و نصرت کنندگان به این خانواده چیزی نیست. خیلی عجیب بود این روایت، من تا حالا ندیده بودم، دنبال یه چیز دیگه ای میگشتم با این روایت برخورد کردم. یه کسی که تمام عمرش پول گرفته علیه علی حدیث جعل کنه و به سود دشمنان علی، تمام عمرش شغلش این بوده، حدیث سازی کرده. این آدم اقرار میکنه که من تمام قرآن رو وصف و فضایل علی و فاطمه و محبان اونها رو یافتم، چیزی در قرآن غیر از اینها نیست. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. یه صلواتی رو مرحمت بفرمایید، یه روایتی رو بفرمایید. خب این لیلة القدر فاطمه زهرا، حالا خدا داره معرفیش میکنه توسط پیغمبر. چیه؟ اولا لیلة است. لیلة چرا لیلة است؟ چون قابل شناخت نیست، به کنه عقل و فکر آدمیزاد در نمیاد. معرفت فاطمه، معرفت فاطمه زهرا مقامی است که محمد صادق باید معرفی بکنه. میفرماید هی صدیقه الکبرا، هی صدیقه الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. فاطمه صدیقه است که صدیقه کبرا است، خدا هم این اسم رو روی او گذاشته. اگه فرصت بشه تو این دو سه شب میخوام چند تا از اسامی صدیقه طاهره رو یه خود معانیش رو براتون روشن کنم، بفهمید وقتی میگید فاطمه فاطمه توجه به معناش بکنید، نور بگیرید. حدیث لازم نیست بخونید، سخنران نمیخواد، توجه به مفاهیم نام بی بی بکنید، نورانیت بگیرید، علم بگیرید، معرفت بگیرید. هی صدیقه الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. نوح 950 سال زجه زد تا مردم رو هدایت کنه، تربیت کنه، جهنمی نمونن مردم. این کاریست که انبیا و اولیا کردن. از من و شما میخواستن به اینها به چشم الگو نگاه بکنیم، ما هم این کار رو بکنیم. فایده وجودی ما تو اجتماعمون، تو محلمون، تو شهرمون این باشه. راضی نباشیم ببینیم مردم جامعه ما جهنمی میشن. دستشون رو بگیریم بهشتیشون کنیم. مواد اولیه این کار چیه؟ محبت فاطمه زهرا، محبت امام حسین، محبت امام زمان. این محبت رو تو کام و دل اینها بنشانیم، اینها بهشتی میشن. 950 سال نوح زحمت کشیده برای اینکه مردم رو هدایت کنه و تربیت کنه. 950 عددش راحت روی زبان میاد. 95 سال نه، 9 سال و 5 روز نه، 950 سال فحش خورده، توهین شده، تهمت شنیده، سنگ خورده، توبیخ شده، طرد شده برای اینکه مردم رو هدایت بکنه. مردم رو هدایت بکنه یعنی چی؟ یعنی به محبت علی و فاطمه دعوت کنه. نوح رو دارم میگم ها، خدا که لنگ نماز و روزه من و تو نیست که. جوهره عبودیت محبت این خانواده است. جوهره نماز و حقیقت صلات محبت این خانواده است. ارزش عبادت ها به اندازه محبتی است که به این خاندان داری، به این بیبی داری. بعد از 950 سال خسته شده، نفرین کرد. خدایا اینها زبون آدمیزاد سرشون نمیشه. 950 سال زجر کشیده مردم دنیا رو. میدونید که مقام هم اولوالعزمی داره، هم پیامبر جهانی نو. 950 سال زجر کشیده، فکر میکنید چند نفر ایمان آوردن بهش و وایسادن پاکار؟ بله، تو کل دنیا، تو کل جهان تبلیغ کرده. چند نفر به نوح بعد از 950 سال که دعوت کرده، ناز کشیده، خواهش کرده، تمنا کرده، بابا میخوام بهشتیتون بکنم، نمیخوام پست زندگی کنید، میخوام آقا باشید، چند نفر ایمانو بردن؟ 64 نفر. 64 نفر با این 64 نفر مشغول شد به ساختن کشتی. جبرئیل مهندسی میکنه که کشتی رو، تا حالا کسی کشتی نساخته روی زمین. جبرئیل داره مهندسی میکنه، نوح هم داره کارگردانی میکنه، دوستانش هم مؤمنین هم دارن کشتی رو میسازن با هم دیگه. کشتی ساخته شده، حالا اولین کشتی که ساخته شده، طوفانی ده که در راه قرار کل زمین رو فرا بگیره و کنفیکون بکنه. کشتی که تمام شد، جبرئیل نازل شد، حق سلامت میرساند یا نوح، میفرماید که این کشتی تو با همه استحکاماتی که توش خرج کردی 40 سال طول کشیده ساخته کشتی. 40 سال نوح وقت گذاشته برای ساخت کشتی، برای اینکه مؤمنان به خدا رو نجات بده. خوب بفهمید که پیغمبر چرا فرمودن مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینت نوح، من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. مثال فاطمه و علی من در جامعه شما مثل کشتی نوحه. هر کس محبت اونها رو داشت، سوار کشتی نوح شد، از طوفان نجات پیدا کرد. هر کس تخلف کرد، روی گردان شد، از محبت علی و فاطمه هلاک. گارانتی شده است، تضمین شده است، راه سوم وجود نداره. یا تو کشتی هستی یا بیرون کشتی. بیرون کشتی باشی، پسر نوح هم که باشی، غرق میشه. خدا با کسی قوم و خویشی نداره. معیار خدا، شاخص خدا، محبت و نصرت به فاطمه و فرزندان فاطمه است. یا تو این مسیری که اسمش هست صراط المستقیم، یا بیرون این مسیری. یانو 40 سال زحمت کشیدی اما کشتید هنوز استحکام لازم رو نداره، طوفانی در پیشه که همتون هلاک میشید. چه کنم یا جبرائیل؟ جبرائیل رفت نزد خدا، برگشت، 5 میخ با خودش برد. یا نوح این 5 میخ رو به 5 جهت کشتی خودت بکوب. برو طاهر باش، غسل کن، دست به این میخ‌ها بزن، چون روی هر کدوم از این میخ‌ها یه نام مقدسی نوشته شده. خدا گفته به احترام و شرافت این نام‌ها نوح و اهل کشتیش رو نجات میدم. نوح آمد، تطهیر کرد، وضوع گرفت، به قول ما غسل کرد، آماده شد و اومد. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علام از ملت رسول الله. جبرئیل میخ اول رو کجا بزنم؟ نوک کشتی بزن، سمت راست. نوح میگه تا چکش رو برداشتم، روی میخ کوبیدم، نوری از اون میخ عالم رو فرا گرفت. من از هیبت اون نور جا خوردم و عقب آمدم. جبرئیل گفت خوف نکن، نام پیغمبر خاتم رو کوبیدی برای امنیت کشتی و اهلش. بدان و آگاه باش تا تو و اهل کشتی در سایه و کنف و زیر اطاعت این نور باشید، در امانید. میخ اول رو کوبید. میخ دوم رو کجا بکوبم؟ میخ دوم رو کنار دست او در سینه چپ کشتی. به نام علی مرتضی میخت رو بکوب. میخ سوم رو کجا بکوبم؟ یا نوح، میخ سوم به نام فاطمه است. به نام فاطمه است، نه جسم فاطمه تو این میخه، نه روح فاطمه، نه نور فاطمه. اسم فاطمه چه اثری در خلقت داره؟ سلامون هیه. هی میخوام رد بشم، دلم نمیاد. سلامون هیه، معانی سلام رو گفتیم. نام خدا هم یکی از نامهای خدا سلامه. سلامون هیه، فاطمه نام سلام خداست. فاطمه سلامتی دهنده است، فاطمه امنیت بخشه، فاطمه با مؤمنان در سلم و آشتی است. به این بیبی توجه کنید. میخ سوم رو کنار نام پدرش بزن، چون پدرش فدایی اوست. میخ سوم رو زد، نوری میگه عالم رو فرا گرفت که نورهای دیگه جلوی اون نور کم داشت. به نام بیبی زد، ملت رو بعد از عمری سوار کشتی کرد، به امنیت و سلامت کشتی و اهل کشتی نو نجات پیدا کردند از آن طوفان. مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینت نو، من رکبها نجا و من تخلف غرق یا هلک. هر دو روایت رو داریم. حالا صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. نوح کجا؟ فاطمه کجا؟ از نظر ظاهری میان تولد و مرگ نوح با تولد و شهادت فاطمه زهرا چند هزار سال فاصله است. از حضرت آدم، بله، آدم وقتی خلق شد در بهشت خبط کرد، شیطان گولش زد، قسم دروغ خورد، از میوه درخت ممنوعه تناول کرد. اون درخت کدام درخت بود؟ فاطمه زهرا فرمودن اون درخت ما بودیم. اون میوه چه بود؟ اون میوه علم ما بود. اون علم فقط برای ما بود، خدا خاص ما خلق کرده بود. ام ایمن رو دیشب پریشب یه مقداری ذکر خیرش رو براتون گفتم، یک روایت دیگم در شأنش بخونم، ببینید جایگاه این خانم، کسی که تواضع کنه در مقابل فاطمه چه جایگاهی پیدا میکنه. ام ایمن تعریف میکنه، میگه که گاهی ام ایمن گفته، گاهی سلمان، برای هر دو این اتفاق افتاده. میگه وارد خانه میشدیم، میدیدیم که فاطمه زهرا سر سجاده عبادت نشسته، آسیاب داره خودش میچرخه، گندم آرد میکنه، گهواره حسین ابن علی هم داره خودش حرکت میکنه. متعجب شدم، ترسیدم نکنه جنی پری چیزی آمده باشه. میدویدم یا فاطمه یا فاطمه، سنگ آسیا خودش داره میچرخه. میفهمیدن بله میدونم. گهواره حسین خودش داره تکون میخوره. بله میدونم. نکته اینجاست. خب یه ملکی رو خدا میگذاره این سنگ آسیا رو بچرخوند، برای محبوبش دیگه، کار سختی نیست. یه ملک دیگری رو هم میگذاره که فاطمه رو کمک بکنه، گهواره حسین رو تکان دهد. از بیبی سوال کردم فرشته‌ای داره این کار رو میکنه؟ بیبی فرمودن ام ایمن، گاهی خود خدا آسیا را میچرخاند و گاهی خود خدا گهواره حسین را تکان میدهد و گاهی جبرائیل این افتخار نصیبش میشود که گهواره حسین را تکان دهد در زیارت ناحیه مقدسه. از زبان حجت ابن الحسن میخوانیم السلام علیک، السلام علی من افتخر بهی جبرائیل. سلام بر کسی که جبرائیل امین افتخارش به این بود که گهواره او را بجنباند تا او آرام گیرد. السلام علی من افتخر بهی جبرائیل. این مقام فاطمه است. میگه گاهی خدا میچرخاند. میتونید بفهمید این رو؟ من میتونم بفهمم این رو. گاهی هم ملکی رو مأمور میکنن که این کار رو بکنن. محبت اینها چه اثری داره تو زندگی من و شما؟ ام ایمن میگه گاهی میشنیدم یه صدایی هم میاد، این گهواره داره تکون میخوره، یه صدایی هم میاد. پرسیدم بیبی یه صدایی هم میاد، این زمزمه چیه؟ فاطمه زهرا فرمودن جبرائیل داره لالایی میگه برای پسرم. یا فاطمه زهرا میشه منم بشنوم چی میگه؟ بی بی توجهی فرمودن بله گوش کن، گوشاتو به قول ما تیز کن میشنوی. ام ایمن میگه میدیدم که گهواره حسین داره تکون میخوره با این ضرب آهنگ، ان فی الجنت نهرا من لبن، ان فی الجنت نهرا من لبن، لعلی و لزهرا و حسین و حسن. یعنی چی؟ بی بی جان کیه داره این لالایی رو میخونه؟ جبرائیل امین که باید مأموریتش اینه سنگین ترین پیام ها رو، وحی رو، قرآن رو برای سینه پیغمبر بیارد، این مأمور اینجا شده گهواره جنبان، نگهبان این گهواره و این شعر رو. این شعر نیست، این معرفته، این حدیثه. به تحقیق که در بهشت نهریست از شیر سپیدتر، ان فی الجنت نهرا من لبن، مالکیست اون نهر که هر کس از اون نهر قطره ای بیاشامد دیگه تا آخر عمرش نه خستگی، نه گرسنگی، نه حزن و اندوه، نه ناراحتی به او میرسد. مالکیست این نهر، این رودخانه مالکیست؟ لعلیین و لزهرا و حسینون و حسن. امه ایمن میگه متعجب موندم. بی بی گفتن که بیشتر گوش کن، بند دومشم الان میخواد جبرائیل بخونه. گوش تیز کردم دیدم گهواره باز داره با این ضربا هنگ حرکت میکنه. کل من کان محبا لهم، کل من کان محبا لهم، یدخل الجنت من غیر حزن. جبرئیل یعنی زبان خدا داره تکلم میکنه، داره پیام میده به من و شما. هر کس محب به این پنج تنه یدخل الجنه، وارد بهشت میده میشود به غیر حزن و اندوه و ناراحتی. محبت میکشاند شما را. محبت مغناطیسه. میشه یه مغناطیس قوی رو شما اینجا بگذاری؟ من و شما وزنمون چقدره؟ یه پرکاه هم نیستیم تو این خلقت. اون مغناطیسی که تمام کهکشانها رو هم میتونه به خودش جلب کنه، وقتی محب به اینها باشی، نه مبغض اینها، چنان میگیرتت، میچسبونتت به خودش. هر کجا محبوب باشد من هم همان جام که محب اون محبوبم. این محبت رو مراقبت کنید، ببینید شب چندم دارم این تذکر میدم. محبت فاطمه زهرا نجات بخش ماست، محبت فاطمه زهرا و پدر و همسر و فرزندانش دین ماست، محبت فاطمه زهرا دارایی ماست. حدیث رو دوباره میخونم، لفظش رو کاری ندارم که از حفظید، به مفهومش توجه بکنید، نورانیت میده. الا من مات الا حب آل محمد مات شهیدا، الا من مات الا حب آل محمد مات سعیدا، الا من مات الا حب آل محمد مات مغفورا، الا من مات الا حب آل محمد مات ولم یترک ذنب، گناهی از او باقی نمیماند. بالاتر بگم، حدیث قدسی باز. ارزش محبت رو میخوایی بدونی؟ ما هیچ جز محبت اینها نداریم. لوجتمع الناس، اگر همه مردم یک دل میشدند، اگر همه هم رنگ میشدند، الا حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگه همه مردم دنیا محب علی، محب فاطمه، محب پیامبر و آل پیغمبر می شدن، اصلا خدا دوزخ رو خلق. این منطق، این قانون محبت، جوهره دلیل خلقت محبت. خدا می خواست محبت اینها رو تو عالم پخش بکنه. من و شما هم توفیلی سلمان و ابوذر، نه توفیلی اینها، توفیلی مقداد و عمار، من و شما هم بریم دنبال اینا به بهشت بریم. هیه صدیقت الکبرا و علا معرفتها دارت القرون الاولا. زمان نوح رو مثال زدم، چند روایت دیگه داریم از انبیاء اولوالعزمی که متوسل می شدن وقتی کارت به استخوانشون می رسید به فاطمه زهرا. این رو داشته باشید. امام صادق فرمودن که علا معرفتها دارت القرون الاولا. قرون اولا فقط تا آدم نیست، در دوره های قبل، انسان های قبلی که روی زمین میزیستند، حجت داشتند، پیامبر داشتند، اونها هم حجت ها مأمور بودند. روایتش رو میدیدم، خداوند هیچ پیغمبری رو مبعوث نکرد با دو شرط: اول اینکه اظهار خضوع کنند، دوم از امت خودش بر نصرت و محبت فاطمه و فرزندانش بیعت بگیره. بابا هنوز پیغمبری متولد نشده که فاطمه ای متولد بشه. پیامبران مأموریت داشتن بر نصرت و محبت فاطمه از امتهای خودشون بیعت بگیرن. روایتش نه یکیه، نه دوتاش، نه ستاست، نه پنجتاست. مرحوم سید هاشم بهرانی تو تفسیر برهان آورده، دیگران هم آورده. این لیلة القدر خداست. شبهای قدر بدون باید توجهت به کجا باشه، چی از خدا بخواهی. شبهای قبل اشاره کردم، وقتی قرآن رو سرت میگذاری، قرآن دیگه کلام خداست دیگه همه علوم تو اونه. چرا هی تذکر داده شده بگو به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمتا، به فاطمه؟ چرا توجهت هم به بیبی باشه؟ چرا حقیقت شب قدر فاطمه زهراست؟ چرا من ادرک لیلة القدر لقد ادرک، چرا من ادرک فاطمه لقد ادرک لیلة القدر؟ هر کس فاطمه را شناخت، حقیقت شب قدر رو درک کرده. کسی که حقیقت شب قدر رو درک بکنه، خدا رو درک کرده. لا اله الا الله. یاد این روایت هم میفتم، امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام چند بار فرمودند اختیار ما سوء اختیار وقتی انتخاب میکنیم، بد ما رو به حچل میندازه و جهنمی میکنه. این دو امام بزرگوار فرمودند معرفت فاطمه رو کامل داشت، لیلة القدر رو میشناخت. لیلة القدر رو معرفت داشت. حواست جمع باشه ها، گول علم و دانش نخوری. بلدم 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 بلدم، شما بلد نیستی من بلدم. به بلدم نیست، به خضوع و کوچکی و شکسته شدن در مقابل این هاست. دو امام میفرمایند که قاتل فاطمه معرفت کامل داشت، نه اینکه اینم یه دختره مثل دخترهای دیگه، حالا دختر محمده، حالا یه سیلی هم به گوشش زدیم و گوشوارم تو گوشش ترکید و نمیدونم یه لگدم به پهلوش زدیم. نه، معرفت فاطمه رو داشت، معرفت لیلة القدر رو داشت. این خطرناک، یعنی چه بسا بدانی آگاه باشی، اما وقتی هزینه‌شو حاضر نباشی پرداخت بکنی با سر به جهنم بری. پس روایتی رو میخوام بخونم، وقت نیست، روایت هم طولانیه، انشاءالله فردا شب خدمت عزیزانم عرض خواهم کرد. اما یکی دیگر از صفات فاطمه که در روایات به قول فرنگی ها بولد شده، پررنگ شده، ممتاز شده، اینه. امام باقر علیه السلام فرمودن که 5 نفر در دنیا بیشتر از همه مردم دنیا سوختند و اشک ریختند. به اینها در روایات ما، چند امام این روایت رو تکرار فرمودند، به اینها میگن بکاون. 5 نفری که بیشتر از همه زجر کشیدند، ظلم بهشون شد، سوختند و اشک ریختند. اینقدر اشک ریختند تا یا سوی چشمشون از بین رفت، نابینا شدند، یا دچار بیماری‌های سخت شدند از شدت گریه. تو زیارت ناحیه مقدسه هست، همینجا این عبارتی است که جلوی منه، امام زمان علیه السلام خطاب به سید الشهدا می‌فرمایند: یا ابا عبدالله، از دیدن صحنه هایی که شما نمیتونید ببینید ولی امام زمان باید هر صبح و هر شام ببینه و زجر بکشه، از دیدن این صحنه ها، نه یادآوری و خاطره این صحنه ها، از دیدن این صحنه ها چنان زجری میکشم که فلعندبنک صباحا و مساء لعبکینک علیک بدل الدموع دما یا جدا حسرتا علیک. صحنه هایی رو که تو دیدی یاش سید الشهدا، من مهدی تو، فرزند تو هم باید ببینم. خدا این رو برای ساخته شدن من، این شکنجه منه، ولی تأثیری که داره من رو آماده میکنه که بتونم انتقام خون تو رو بگیرم، بتونم انتقام خدا رو روی زمین بگیرم. قبل از اینکه انتقام تو را بگیرم، انتقام مادرت را بگیرم. زینب کبرا، اگر برسیم یکی دو تا نمونه میخوام از مقام اون تو این شبها براتون بگم. زینب کبرا فهیمه است، عالمتون غیر معلمه است. وقتی که بعد از ظهر عاشورا اومد، در چه حالی آمد؟ نه روسری به سر دارد، نه لباس درست دختر علی به تن دارد، همه رو غصب کردند و بالا کشیدند، دستهاش رو روی سر گذاشت که موهای دختر علی رو نامحرمان نبینن، فریاد برآورد، حسین رو روز دوشنبه کشتند. مردم، روز عاشورا طبق تمام تواریخ روز جمعه بوده، چرا بی بی زینب کبرا میفرماید برادرم رو روز دوشنبه کشتند؟ چون روز دوشنبه اون روزی بود که ریختن در خونه فاطمه زهرا، سیلی به صورت فاطمه زدن، لگد به پهلوی فاطمه زدن. اینه که زینب کبرا میفرماید که برادرم حسین روز دوشنبه کشته شد. ها؟ اون وقت این نفرات رو شما در نظر بگیرید، به مهدی فاطمه با این زجری که میکشه لقب بکا ندادن، اما به فاطمه زهرا ائمه هدا گفتن هی من البکائین،
پنج نفرن، اول آدم ابوالبشر، 300 سال به خاطر اینکه خدا از بهشت اخراجش کرد 300 سال سوخت و اشک ریخت و گریه کرد. یعقوب نبی دومین کسی است که انقدر در فراق یوسفش اشک ریخت تا چشمانش نابینا شد، بینایی خودش رو از دست داد. سوم یوسف نبیه. بگذاریم چهارم رو، نه روی چهارمی صبر کنیم. در این دوران 75 روز یا 95 روز انقدر اشک ریخته که روایتشو داشتم میدیدم، یکی از مرتبه هایی که علی کمکش میکنه بیاد برای زیارت قبر رسول الله، سر قبر پیغمبر میفرماید یا رسول الله انقدر در مصیبت شما اشک ریختم دیگه چشمای فاطمه هم نمیبینی، دیگه چشمام ناتوان شده، شما دعا کن خدا فرج فاطمه را هر چه زودتر برسونه. خدایا به استرار و استراب صدیقه‌ای که تو فرمودی هیچ پیغمبری به مقام اولوالعزمی نرسید مگر اینکه در مقابل فاطمه اظهار خضوع کرد، خدایا فرج منتقم فاطمه را برسان.
اللهم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیامرز اموات ذوی الحقوق گذشتگان اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمت گذاری به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.